با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل یوحنا، ادامه فصل 1. در اینجا می‌خواهم توجه شما را به مطالبی جلب نمایم. شما این هستی را چگونه تقسیم بندی می نمایید؟ من با یک دانشمندی آشنا شدم که مهندس سفینه های فضاپیما است. در هنگام نهار در شهر نیوجرسی به من گفت این عالم هستی از سه چیز تشکیل شده است. من فکر می کنم خدا روی همه چیز اثر انگشت خود را گذاشته است. تثلیث در همه جا قابل مشاهده است. بعد توضیح داد که چه منظوری داشته است. عالم هستی از زمان، فضا و ماده تشکیل شده است. آیا به چیز چهارمی در این رابطه می توانید فکر کنید؟ نکته جالب اینجا است که این سه مورد شامل همه چیزی است که ما می توانیم از این جهان هستی دریافت نماییم. بعد خود زمان می تواند به سه بخش تقسیم شود: گذشته، حال، آینده. آیا می توانید به حالت چهارمی فکر کنید؟ در مورد فضا چه؟ طول، عرض و ارتفاع. آیا جهت دیگری وجود دارد؟ همچنین در مورد ماده سه بُعد وجود دارد: انرژی، حرکت و پدیده. اینها تقسیمات آن سه بُعد اصلی می باشند. توجه می کنید؟ عالم هستی که در آن زندگی می کنیم نیز انعکاس دهنده تثلیث است. اکنون با توجه به مقایسه آیات 1، 14 و 18 در فصل 1 انجیل یوحنا که در برنامه گذشته به آن اشاره کردیم، به نکاتی دقت کنید که در آن بهتر می توانید موضوع جسم گرفتن را ملاحظه کنید. به یوحنا فصل 1 آیه 1 توجه کنید. زمان: در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود. فضا: کلمه جسم گردید، انسان شد و در فضا ظاهر شد. کجا؟ در بیت لحم و در نقطه جغرافیایی کوچکی، گرچه این دنیا گنجایش حضور او را نداشت و او خیمه خود را در میان ما برافراشت و ما شاهد جلالش بودیم، پر از فیض و راستی. ماده: هیچ کس خدا را در هیچ زمانی ندیده است. تنها فرزند یگانه خدا که در آغوش او بود، او را آشکار نموده است. به خاطر اینکه او وجود مادی شد، تبدیل به انسان شد و بر خود انسانیت گرفت. حال انسان می تواند خدا را بشناسد و خدا را درک نماید. این زمان، فضا و ماده در موضوع جسم گرفتن است. اجازه دهید هر یک از اینها را به سه بخش تقسیم کنیم. در ابتدا به زمان توجه می کنیم. گذشته: در ابتدا کلمه بود. حال: کلمه در زمان حاضر جسم گردید. آینده: هیچ کس خدا را در هیچ زمانی ندیده است. تنها فرزند خدای پدر او را مکشوف نموده است. پولس رسول در پایان عمر خود در فیلیپیان فصل 3 آیه 10 میگوید تا قدرت قیام او را درک نماییم. این مربوط به آینده می شود تا او را واقعا بشناسیم. اکنون قادر به درک کامل آن نیستیم، چون که در محدودیت جسم به سر میبریم. اکنون به فضا نگاه میکنیم که به طول، عرض و ارتفاع تقسیم میشود. طول: در ابتدا کلمه بود. عرض: او به این جهان آمد و جسم گرفت. ارتفاع: هیچ کس خدا را هرگز ندیده است مگر فرزندش که در آغوش او بوده است. او از عالم بالا به نزد ما آمد تا خدا را به ما بشناساند. اکنون تقسیم بندی ماده، یعنی انرژی، حرکت و پدیده را در نظر بگیرید. انرژی در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود. این به مفهوم انرژی است. این جهان هستی چگونه به وجود آمد؟ خداوند سخن گفت. هر آدم منطقی در این جهان این سوال را در ذهن خود دارد که این عالم هستی چگونه به وجود آمده است؟ و به همین دلیل است که تئوری تکامل بسیار محبوب شده است. این نظریه برای انسان معمولی توضیح درباره منشأ عالم هستی ارائه می دهد. هر شخص متفکری باید توضیحی برای این موضوع داشته باشد. خب اما این هستی از کجا آمده است؟ خب جواب اینجا است. در ابتدا کلمه بود. خداوند سخن گفت. این اولین چیزی بود که تحقق یافت. وقتی خداوند صحبت می کند، وقتی کلمه سخن می گوید، انرژی به ماده تبدیل می شود. منظور از شکافتن اتم چیست؟ منظور فرایند تبدیل ماده به انرژی است. این عمل برعکس عمل قبلی است. چه می شد؟ در یک لحظه اتم یا ماده ناپدید می شد. خلقت با انرژی آغاز شد. در ابتدا کلمه بود. کلمه با خدا بود و کلمه خدا بود. حرکت. کلمه جسم گردید. او جلال آسمان را ترک نمود تا به این زمین بیاید. پدیده. بزرگترین پدیده جهان عیسی مسیح است. عجایب دوران باستان و عجایب زمان حاضر هیچ کدام قابل مقایسه با جسم گرفتن خداوند نمی باشند. خدا انسان شد. این جملات از حد و حدود ما بزرگترند. شاید آنها را بخوانیم یا حفظ نماییم، اما هیچ کس قادر به درک عمیق آنها نیست. این سخنان بزرگتر از هر سخنی می باشند، اما با این وجود چقدر ساده هستند. ما آنها را خوانده ایم و شاید تا کنون آنها را حفظ کرده ایم. در یوحنا فصل 1 آیه 1 و آیه 14 و آیه 18 خواندیم. در ازل پیش از آن که چیزی پدید آید، کلمه وجود داشت و نزد خدا بود و کلمه خدا بود و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی، و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. خدا را هرگز کسی ندیده است. پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است، همان او را ظاهر کرد. این سه آیه بزرگترین آجرهای ساختمان هستند. و اینک می‌خواهیم کمی به سیمانی که در میان آنها به کار رفته است و آنها را به یکدیگر متصل نگه می‌دارد بپردازیم. در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 3 می‌خوانیم: هر چه هست به وسیله او آفریده شده و چیزی نیست که آن را نیافریده باشد. خداوند عیسی مسیح خالق است. او نه تنها قبل از بیت لحم وجود داشت، بلکه تمام عالم هستی را نیز خلق نموده است، به علاوه موادی که از آنها انسان شهر بیت لحم را ساخت. همه چیز به وسیله او آفریده شد. او عامل آفرینش بود و هیچ چیز بدون او به وجود نیامد. در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 4 می‌خوانیم: زندگی جاوید در دست اوست و این زندگی به تمام مردم نور می‌بخشد. اکنون با موردی دیگر مواجه هستیم. دو عامل ساده‌ای که در جهان هستی وجود دارند، نور و زندگی می‌باشند. در زبان یونانی از واژه زندگی این مفهوم را درک می کنیم که بیشتر بررسی زندگی مورد نظر است و از نور بیشتر مفهوم تصویر یا هرچه بر آن بنا شود برداشت می شود. این دو مورد آنچنان معمولی هستند که آنها را کاملا عادی محسوب می کنیم. زندگی آن را همه جا می بینیم. در همان جایی که شما هستید جریان بزرگی از زندگی وجود دارد. اگر بیرون روید و به درختان نگاه کنید، باز نیز شاهد همین جریان خواهید بود. در هر قدمی به شما سلام میگوید. اما آیا شما میتوانید آن را توضیح دهید؟ در روزنامه‌های رنگارنگ یکشنبه‌ها و مجلات جنجالی اعلام میشد که افرادی اکنون سرمنشأ زندگی را پیدا کردند. سپس وقتی متن مقاله‌ای را می‌خوانید متوجه می‌شوید که هنوز به هیچ وجه سرمنشأ زندگی را نیافتند، بلکه فقط فکر می‌کنند که بسیار به آن نزدیک شدند. آنها برگ‌های سبز را زیر میکروسکوپ قرار می‌دهند و یک لحظه می‌بینند در یک مسیر سلول کوچکی تشکیل می‌شود و لحظه دیگر متوجه مردن آن سلول می شوند. ولی در لحظه بعدی در مسیری دیگر سلول جدیدی تشکیل و ترتیب داده می شود که زنده است و سپس آن چیز شروع به رشد و دو برابر شدن، تقسیم گردیدن و تکثیر می کند. این پدیده چیست؟ زندگی. دومین عامل عادی نور است. نور چیست؟ من به برنامه از اروین مون گوش می کردم که به نظر من بهترین توضیح ممکن را او ارائه داده است. وقتی توضیحات او به پایان رسید، مطمئن نبودم که آیا نور چیز واقعی است یا فقط امواجی متحرک می باشند. چون که می توانند از میان صفحات عبور نمایند. همانطوری که می دانید، امواج خاصی از نور هستند که می توانند از اشیا عبور کنند، در حالی که آن اشیا مانع عبور امواج می گردند. و سوال این است، واقعا نور چیست؟ می بینید که با عواملی سر و کار داریم که بنیادی بوده و انسان امروزی با آن همه پیشرفت علمی قادر به درک آنها نیست و بسیار اندک درباره آنها می داند. در او حیات بود، همه ی حیات در عیسی مسیح است. در او حیات بود و حیات نور انسانها بود. من و شما در عالمی زندگی می کنیم که به لحاظ روحانی تاریک است. در واقع بر طبق پیدایش فصل 1:3 به لحاظ فیزیکی نیز تا اندازه‌ای تاریکی بود که خدا گفت نور بشود و نور شد. و نورهای او در هر گوشه این دنیا را منور می سازند. مانند نورهای خیابان در داخل یک شهر بزرگ که روشنایی شهر را تأمین می کنند. به ما گفته شده کسی که به فضا رفته وقتی با مسافت کمی از زمین فاصله بگیرد وارد تاریکی عمیقی می شود و ترس او را فرا می گیرد، چون که در آنجا هیچ انعکاسی از نور آفتاب نیست. کره کوچک ما جزء کوچکی از عالم تاریک و بی انتها است. اما با این وجود هیچ چیز قابل مقایسه با تاریکی روحانی که درون را در بر می گیرد نیست. انسان خدا را نمی شناسد. بر علیه او طغیان نموده و عصیانگر است. انسان به طوری در گناه است که چشمانش نسبت به خداوند کور شده است. اما در خداوند عیسی مسیح زندگی است و آن زندگی که او می‌دهد نور انسان است. در واقع زندگی او تنها عاملی است که می‌تواند در قلب کسی نور ایجاد نماید و کسی که هنوز تولد تازه ندارد زندگی روحانی را درون وجودش تجزیه نکرده است. به همین دلیل است وقتی که عیسی مسیح را به او معرفی می‌کنید می‌گوید واقعا نمی‌فهمم، منظورت را درک نمی‌کنم. من در گذشته گاهی به زندان کوچکی در تگزاس می‌رفتم و چون تعداد نفرات زیاد نبود در یک مکان با همه آنها صحبت و گفتگو می‌نمودم. شروع کردم به صحبت راجع به فوتبال، چون در تگزاس فوتبال مانند یک مذهب است. همه آن افراد خشن با اشتیاق گوش می دادند. همچنین راجع به چیزهایی صحبت کردم که برای آنها جالب بود. بعد صحبت را به سمتی بردم که روحانی بود و می توانستم تاریکی را در چشمان آنها ببینم. انگار با چند جسد صحبت می کردم و واقعا همچنین بود. مردانی که در خطاها و گناهانشان مرده بودند. بسیاری در مرگ روحانی هستند و مردم در گناه خود می‌میرند. دنیای امروزی در یک تاریکی روحانی است و فقط عیسی مسیح می‌تواند بر آن نور بتاباند. او خود نور است. در او حیات است و حیات نور آدمیان شد. در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 5 می‌خوانیم: او همان نوری است که در تاریکی می‌درخشد و تاریکی هرگز نمی‌تواند آن را خاموش کند. کلمه خاموش کردن ترجمه مناسبی نمی‌باشد و نمی‌تواند منظور اصلی را بیان کند. تاریکی نمی‌توانست مانع آن شود. این آیه در زبان یونانی در متن اصلی اینطور می‌گوید: دنیای تاریک آن را دریافت نمی کند. مثل رئیسی که متنی را برای منشیش می خواند تا تایپ نماید و ناگهان منشیش می گوید: ببخشید، متوجه نشدم، نفهمیدم، نمی توانم بنویسم. نور در تاریکی می درخشد و تاریکی نمی تواند آن را دریافت کند. دقیقاً منظور همین است. یکی به من گفت: قبل از اینکه عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده بپذیرم در تاریکی بودم. نمیدانم که چرا آن زمان نمیدیدم. خب مشخص است، در تاریکی بودید و ندیدید. تاریکی آن را دریافت نمی کند. جالب اینجا است که این موضوع در رابطه با نور فیزیکی چنین نیست. وارد اتاق تاریکی می شوید و چراغ را روشن می کنید. تاریکی از بین می رود، ناپدید می شود. به لحاظ فیزیکی تاریکی و نور نمی توانند در کنار یکدیگر قرار بگیرند. در لحظه ای که چراغ روشن می کنید، تاریکی از بین می رود. همین که نور را بردارید، تاریکی بر می گردد. اما تاریکی و نور روحانی در کنار یک دیگر قرار می گیرند. گاهی اوقات شوهری نجات یافته اما همسرش نه، یا برعکس، و با هم زندگی می کنند. یا شخصی مسیحی در کنار کسی کار می کند که می گوید: منظورت از این که می گویی مسیحی باشم چیست؟ من آنچه می توانم انجام می دهم. آیا یک مسیحی نیستم؟ در اینجا شما تاریکی و نور را در کنار یکدیگر می بینید و تاریکی نمی تواند دریافت کند. این دقیقاً همان نکته ای است که در کلام خدا مطرح شده است. او همان نوری است که در تاریکی می درخشد و تاریکی هرگز نمی تواند آن را خاموش کند. در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 10 می‌خوانیم: گرچه جهان را آفریده بود، اما زمانی که به این جهان آمد کسی او را نشناخت. فاجعه این بود که دنیا در تاریکی، یعنی در تاریکی روحانی به سر می‌برد و نمی‌توانست او را بشناسد. حتی امروزه نیز ما شاهد رشد بی‌دینی و بی‌ایمانی هستیم و در آینده نیز بیشتر شاهد این مسئله خواهیم بود. به نظر نمی رسد که مردم متوجه شده باشند که این بیدینی و بی ایمانی جزئی از طبیعت آنها شده است. شخصی به من می گوید: دیدی در مجله مسیحی دکتر فلانی چه چیزی نوشته است؟ بله، خواندم. خب آیا شرم‌آور نیست؟ پاسخ می دهم: نه، من اینطور فکر نمی کنم. تعجب می کردم اگر اون می گفت که به کتاب مقدس ایمان دارد، چون که او بر پایه سخنان خودش یک شخص بی ایمان به آن است. او می گوید به تولد تازه ایمان ندارد و همچنین به این که برای نجات یافتن باید مسیح را دریافت کند ایمان ندارد. چطور او می تواند ادعای ایمان کند در حالی که می گوید به تولد تازه اعتقاد ندارد؟ من فکر نمی کنم که این شخص با چنین نظریاتی واقعا ایماندار باشد. من از چنین شخصی توقع ندارم که بگوید به کتاب مقدس ایمان دارد. این سخن کاملا خلاف گفته‌ها و نظریاتش خواهد بود. نویسندگان و اساتید الهیات که ادعا می‌کنند خداوند مرده است، به شکلی واضح اعلام می‌کنند که مسیحیان بی خدا هستند. بله، آشکار است که یک بی خدا و ضد خدا نیز می تواند ادعا کند که مسیحی است. بی ایمانی در مدارس الهیات ما و در کلیساها نفوذ کرده است و دنیا عیسی مسیح را دریافت نمی کند. انجیل یوحنا فصل 1:11 می گوید حتی در سرزمین خود و در میان قوم خود یهودیان کسی او را نپذیرفت. او به میان هستی و خلقت خود آمد اما قوم خودش او را نپذیرفتند. در انجیل یوحنا فصل 1:12 می خوانیم اما او به تمام کسانی که به او ایمان آورند این حق را داد که فرزندان خدا گردند. بلی فقط کافی بود به او ایمان آورند تا نجات یابند. در بعضی از ترجمه ها به جای کلمه حق از کلمه قدرت استفاده شده است. اما به بسیاری که او را پذیرفتند قدرت داد تا فرزندان خدا شوند. واژه قدرتی که در اینجا به کار رفته است به منظور قدرت فیزیکی نیست، بلکه بیشتر مفهوم اقتدار و حق را در بر دارد. آنانی که او را پذیرفتند به آنها اقتدار داده شد تا فرزندان خدا شوند. کافی بود به نام عیسی مسیح ایمان آورند. توجه کنید که نوشته شده به آنانی که به نام او ایمان آورند. و همیشه با کلمه ایمان حرف اضافه به همراه می باشد. ایمان به یک چیز یا یک شخص است. ببینید ایمان آنطوری که کتاب مقدس به کار می برد صرفاً و فقط یک موضوع فکری و دانش ذهنی نیست. خیلی ها می پرسند منظور تو این است که فقط من بگویم ایمان دارم کافی است؟ بله، این تمام آن کاری است که شما باید انجام دهید. اما ببینید به چه چیزی اشاره کرده و دلالت دارد. ایمان به چه دارید؟ با عبارت ایمان همیشه حرف اضافه همراه می شود. گاهی ایمان به چیزی، گاهی ایمان در چیزی یا ایمان بر چیزی. شما باید ایمان به، در و بر عیسی مسیح بیاورید. اجازه دهید مثلی از یک صندلی بزنم. من در کنار صندلی ایستادم و ایمان دارم که این صندلی وزن مرا تحمل خواهد کرد. اما وزن مرا تحمل نمی کند. چرا؟ چون من فقط یک دانش و آگاهی ذهنی دارم. من فقط می گویم بله وزن مرا تحمل خواهد کرد. اکنون فرض کنید با نشستن روی صندلی به آن ایمان بیاورید. منظور مرا متوجه می شوید؟ من تمام وزن خود را بر روی آن می گذارم و آن صندلی مرا تحمل می کند. آیا مسیح شما را هم می کند؟ آیا اون نجات دهنده شما هست؟ منظور این سوال این نیست که کناری ایستاده و بگویید بله ایمان دارم عیسی پسر خدا است. سوالی که در اینجا مطرح می باشد این است که آیا به او اعتماد کرده اید؟ آیا بر او توکل دارید؟ آیا در او آرامی یافته اید؟ این صندلی می تواند کاملا وزن شما را تحمل کند. و آیا در این لحظه اون نجات دهنده واقعی من است؟ آیا من به او تکه می کنم و در او آرامی می یابم؟
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.